ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محضرید که
در مسئله
جمعه عرض کردیم نکاتی که باید چه در مرحله تتبع و چه در مرحله تحقیق مطرح نظر قرار بدیم. دو مطلب گذشت، گفتیم در این بخش دوستان باید با ما همکاری کنند و تقسیمات و صور بحث رو که دیروز توضیح دادم. بحث دوم مسئله تعدد تکلیف و وحدت تکلیف. اگر ما یک جا دو تا دستور داشتیم، ضابطه چیه که بفهمیم اینجا یک تکلیف داریم یا دو تکلیف؟ بحث سوم مایل هستم دوستان بیشتر دقت کنند. بحث سوم این هست که اصولا در مطلق و مقید همین دو راهیه که آقایون گفتن و دیدید که تو کفایه مطرح شد، تو سخن برخی از آقایون کفایه هم بود و خب حالا میخوام روزهای آینده و از امروز دیگه انشاءالله شروع کنیم. دو راه چی بود آقایون؟ یکی حمل مطلق در مقید، یکی هم حمل مقید در افضل الافراد. البته این حمل مقید در افضل الافراد تو واجب و مستحبه، حالا اگه حرام باشه چی؟ گویا آقایون توجه نکردن که یه بخشی هم البته توجه که چرا نگفتن رد شدن. گاهی وقتا ما دوتا مطلق و مقیدمون هر دو منفیه اینن، ولی مثل که میگه مثلا با کفار دوستی نکن، بعد میگه با کفار حربی دوستی نکن. اینجا که نمیتونه بگیم اینجا یکی حمل مطلق در مقید، اون یکی سیه افضل الافراد، که نه، باید بگیم که اشد الافراد، یعنی حرمت اشد. مثلا بگیم که دوستی نکن با کفار درسته، حرمت شدیدترش دوستی با حربیه، که دوستی با حربی حرمت بیشتر داره. خب اینا معلومه دیگه، دوستان خودتونم دستگاهی هستی که باید این اصلاحات رو داشته باشید. حمل بر افضل الافراد، حمل بر اشد حرمتن. ببینید سوالی که من مایلم دوستان دنبالش باشید، ببینید آقایون جاهایی تو کلماتشون هست نیست، اگر نیست خودمون یه فکری بکنیم، آیا فقط همین دو گزینه هست یا برخی گزینه های دیگه هم هست؟ مثلا گزینه نسخ، بله، گزینه نسخ بگیم اگر مثلا مطلق و مقید آمده، مطلق باشه ناسخ چی؟ باشه ناسخ مقید، یا به عکس مقید باشه ناسخ مطلق. تا دیگه مقید میگیم به حسب ظاهرش، و الا دیگه مقید نیست. بله دیگه، بله، نسخ. چرا بحث نسخ نشده؟ آیا این گزینه رو نباید روش حساب کنیم؟ میدونید وقتی هم مطلب شدیدتر میشه که آقایون در بحث عام و خاص دارن، اونجا مطرح میکنن بحث نسخ رو در عام و خاص. خب اگه مطرحه، اینجا هم مطرحه. و من همینجا دوستان تو پرانتز تأکید کنم، نسخی که ما میگیم نسخ اون که تو ذهن شما هست، تو ذهن خیلی ها هست که زمان پیغمبر اکرم بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و بعدم دیگه باب نشر دسته شد، اینطور تلقی شده. شما خیلی کتابا رو ببینید، من منظورم از نشر، خب حالا اون بحث که جای خودش، اگر بگیم که مثلا اهل بیت ولایت به اصطلاح تشریعی داشتن که بعد از پیغمبرم نسخ چیز پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، ولایت تشریعی داشتن دیگه. اگرم قبول نکنیم ولایت تشریعی مثلا ائمه رو، ببینید ما در روایات نکم، حتی تعبیر زیاد نمی کنم که فکر کنید حالا صدها مورد، ولی کم هم نیست که شبیه اون چیزی که امروزه ها میگن حکم حکومتی، ما در روایات میبینیم که اونا یک نوع نسخه. مثلا در یک نسخ معتبر امام صادق میفرماین علیه السلام که کان امیر المؤمنین یزمن السباق والقصار، حضرت امیر صاحبان حرف رو به اصطلاح حقوقی ضامن میدونستن. شما لباستون رو میدید خیاط، طلاتون رو میدید طلاساز، یا لباستون رو میدید اتوشویی، خب قانونا اینا ضامن نیستن دیگه، چون امانته، اگر کوتاهی نکنن ضامن نیستن، مگر کوتاهی کنن. ولی حضرت امیر مصلحت رو بر این دیدن که چیکار کنن، چون اینا مسامحه میکردن، کوتاهی هایی میکردن که خب نمیشدن چیزی رو ثابت کنید. حضرت به طور مطلق فرمودن که اینا ضامنن، مگر اینکه بی تفصیلیشون رو ثابت کنن. بعد امام صالح گفتن زکان عبی یتتول علی اذا کان مأمونا، پدر ما امام باقر دست اینا رو باز گذاشتن، یه جور مثلا لرد برخورد کردن به تعبیر موزی ها، در صورتی که اون شخص امین بود، یعنی اصل اولی رو بر زمان قرار نمی دادن. خب ما عادت نداریم اینو بگیم نسخ، اینو ما نمیگیم نسخ، عادت نداریم بگیم، ولی خب یه نوع نسخ دیگه، یعنی حضرت امیر مطابق مصلحت زمان چیزی رو جعل کردن، امام باقر اون رو مقید کردن، ازش استثناء زدن، گفتن اذا کان مأمونا صاحبان حرف ضامن نیستند. اینطوری. یا اون مسئله معروفه، اگر کسی کسی رو بکشد، صد شتر، صد یا هزار گوسفند یا 200 گاو یا 1000 دینار یا 10000 درهم یا نمیدونم 200 حله یمن، خب از روایات دوستان استفاده میشه که در یه مقطعی حضرت امیر دینار رو به عنوان دیه مشخص کردن، دینار رو، یعنی گویا اون حکم اولیه تأخیر قاتل بین 6 چیز حضرت تبدیلش کردن به پول رایج زمان 1000 دینار. خب اینا الان همین جا مثلا رابطه مطلق و مقید دیگه، اون ادله صحبت از رهایی مطلق قاتل میکنه، آزادی مطلق قاتل که بین اون 6 تا، در حالی که قید خورده و مقید شده به فقط پرداخت، در واقع اون نسخ شده. ببینید میخوام عرض کنم قضیه نسخ به اون شکل اصطلاحی که حکمی از طرف خدا بیاد، بعد خود خداوندم اون حکم رو چکار کنه، برداره. خب بله، اون اصلا ممکنه بگیم با رفتن پیامبر اکرم چون باب وحی قطع شد، نسخ هم قطع شد، اما یه چیزی شبیه این که یک حکمی لمصلحتین جعل شود و مجددا اون حکم برداشته شود. خب ببینید اینا هست دیستان توی بحثای ما، مطلق و مقید. مطلق و مقید ما فقط عتق رقبه با عتق رقبتن مؤمنه نیست که بگیم یا تخصیص یا حمله بر افضل الافراد، نفس اونم به این معنی که دارم عرض میکنم. گوش میکنید الان یه جایی بشینید بگید آقا نفس، میگن آقا اگه علما نفس خواهد نگفتن، چون بعد از پیغمبر دیگه نفس نبوده، در حالی که ما اینجوری داریم. یه چیز دیگه براتون اضافه کنم که تو نوشتتون هم نیست، خواستید بعد اضافه کنید. اصلا دوستان ما معتقدیم که برخی وقتها خیلی از مقیدهای ما نظارت داره به شیوه های اجرایی. گاهی یه مطلق داریم، یک چی؟ مقید، مقید که اون مقید و مقید ما در واقع یک راهنماییست از طرف معصوم، نه اینکه واقعا، نه اینکه واقعا قید باشه، یه شیوه اجراییه، یه شیوه اجراییه که بعد متاسفانه به خاطر بحث از قفلت‌ها فکر شده که اینا رابطه مطلق و مقیدن. از اینا معمولا تو بحث های سیاست فقه گوش میکنید، حالا تو باب نماز و روزه اونا کمتر چی میشه، ولی تو باب سیاست بیشتر مشخص میشه. بله هم باب های دیگه الا ماشاءالله تو باب دیات مثال داره، نمیخوام خیلی تو مثال معصر بشیم. ببینید خب اینا یه چیزیه، بله. یا مثلا بعضی وقتها از باب مثال نه از باب انحصار، یادتون باشه در دوستانی که تو بحث فقه هستن میان چند وقت قبل راجع به این قضیه که اگر روغن نجس بود، روغن متنجس و روغن نجس رو چه کار کنیم، که بعد گفته شده بود در روایت آمده بود که استفاده ببر باهاش چراغ روشن کن، درسته؟ دور نریز ولی چراغ روشن کن. بعد گفته می شد که این مثلا خب این مقابل اون استفاده مطلق که از آیه استفاده میشه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مقید دیگه، مطلق و مقید. بعد دیدیم امام میخواستن مثلا از باب مثال بگن، که ما عرض کردیم یادتون باشه دوستانی که بودن، گفتیم حمله بر مثال با این که شارع مبین شریعت جامع و جهانیست درست نیست، ولی چه کار کردیم ما همونجا؟ گفتیم این یه شیوه اجرایی مناسب بود اون زمان. شاید امام اگر الان بود می‌فرمودن که مثلا باش مواد دارویی ساخته بشه، مواد آرایشی، پالایشی، از این چیزه که باید می‌سازن. این که اینجور باید ما توجیه بکنیم. ببینید دوستان می‌خوام چه عرض بکنم؟ می‌خوام عرض کنم که ما در مطلق و مقید فقط بین دو گزینه قرار نداریم. گزینه هایی از این قبیل که شمردم، از قبیل نسخ، از قبیل شیوه های اجرایی و امثال ذلك هم مطرحه، نباید اینا رو دور از نظر داشته باشیم. البته میشه این آخری گزینه های شیوه های اجرایی، میبینید عملا دیگه ائمه در اون وقت به عنوان مبین شریعت حرف میزنن، در واقع دارن چه کار میکنن؟ دارن دیگه مبین شریعت نیست، بلکه امام دارن یه راهنمایی میکنن، یه راهنمایی میکنن. یه روایت داریم اگر کسی ضربه‌ای زدن به سرش تا یک سال و یک روز اگر نابینا شد، این معلومه مال همون مثلا ضربه. خب اون یک چیزه، یه نقطه ایست دیگه، عجیبم هست یک سال و یک روز که مثلا چی؟ بحث شده که مثلا حالا همین عنایت داشته باشیم به یک سال و یک روز. و بعد اگر بگیم دوستان این یک شیوه اجراییش یا مثلا یه قانون بوده، و اگر نه، اگر پزشک قانونی یا پزشک متخصص تشخیص بده که دو سال بعدم این نابینا بشه، و اگر گفتیم شریعت نمیشه کارش کرد، ولی اگر گفتیم یک شیوه هست، بگید آقا خب در کنار سایر شیوه ها، یعنی تمام راه های اطمینان بخش، یه چیز تعبدی هم نیست، جالب اینه که در برخی از حقوق های غربی هم مثل انگلستان همینطور، اونم یک سال و یک روزه. اون حالا یا یه چیزی بوده که از قبل از اسلام بوده و اومده مثلا تو حقوق جرمن و تو حقوق اسلام اینها، یا هر چی بوده. و هم عرض کنم که این فقط شرعی نیست. ببینید اینا رو باید دوستان انشاءالله، گویا هم گذشتگان ما اینا رو گذاشتن برای آینده ها. اگر حساسیت به بحث های نو نداشته باشیم، که برخی ها حساسیت دارن که به نظر این ضابط ها به هم میریزه، اینا هم گزینه هاییست که باید به هر حال، اصلا ما این گزینه ها رو نمیتونیم بحث کنیم چون اینا دیگه بحث های موردی میشه، باید رفتی که فقط گزینه نسخ رو میتونیم جزء بحث های اصولی، جزء بحث های اصولی مطرح کنیم. وگرنه اونی که الان دارم هی عرض میکنم، اینا دیگه باید مورد به مورد تغییر، البته باید توجه تو اصول بهش بدن دیگه، در فقه مورد به مورد پیدا بکنه. به هر حال دوستان اینو میخوام بگم، ما گزینمون فقط دوتا نیست. حالا ببینید تو این حرفی هم که میزنید امروز از شیخ انصاری، فردا از آقای نائمی، تسبند و از دیگران، ببینید به این نکته توجه شده یا نشده. و اما بحث دیگه‌ای که دوستان باید دنبالش باشیم، که آقای آخوندم اشاره ای داشت، بحث مستحب و مکروه. دیدید که بخش عمده ای از کفایه در این قسمت همین بود که چرا علمای ما در دوتا واجب حمل بر مطلق و مقید می کنن، ولی در مستحب که می رسن بقیه رو شما بگید، در مستحب که می رسن حمل مطلق بر مقید نمی کنن، میگن هر دو مستحب، ولی در عبادات مستحب دیگه هم نمی کنن. که بعدا بحثو چرا هم نمی کنن، آقای آخون یه چیز گفت، آقای ایروانی اشکال گرفت بود دیگه. من میخوام عرض کنم دوستان، فقط تو باب مستحبات هم ما مشکل نداریم، تو باب مکروهات هم مشکل داریم. حالا اگر فرض کنیم فرمود مثلا پوشیدن فلان لباس کراهت دار، بعد قید زد گفت همون لباس مثلا با قید سیاهی، با قید نمیدونم بزرگی گشادی، یه قیدی آورد. یا مثلا فرمود پنیر داریم، گاهی روایاتش معمولا طلب هم عمل میکنن که بزن گاهی نمیدونم خوردن پنیر مکروه. خب بعد میاد میگه که خوردن پنیر در ماه پاییز، تو بحث روایات اگر اشتباه نکنم، حالا این حرفا مال ایام طلبگی 23 سال قبل، توی فصل خاصی. خب این دو سه کراهت دیگه، اگر از که بگیم اینها عدل شرعی و ائمه تو این جور جاها مبین شریعت بودن، اگر بگیم نبودن به اینها حدش همینه که مثلا حافظت کم میشه و یه حرف دیگه که ما بیشتر به این طریق ما میریم. به هر حال آقا، حالا در روی مشهور اگر دیگه مثلا کراهت ثابت میشه با اینها، در همین تحت الحنج مثلا بعضی جاها هست که اگر نیندازید چی، بعضی جاها داریم تو مسافرت اگر نیندازید، بعد اگه دیوانه شدید یا جن زده شدید خودتون ملامت کنید. خب اینجا ممکنه بگیم کراهت، یه کراهت مطلقه، یه کراهت مقیده دیگه. میخوام عرض کنم اون بحث مستحبی که آقای آخون مطرح کرد که کراهت هم مطرحه. خب حالا اینم گوشی دستتون باشه، ببینیم آیا تو بحثای بعدیمون کسی بزرگواری راجع به این نقطه هم چیزی دارد یا نداره. بحث پنجم، ببین بحثی که باید در نظر بگیریم، ببینید در مطلق و مقید الان از شما سوال کنم، بحث مطلق و مقید فقط در عام خاص مطلق میاد یا در عام خاص مملک هم میاد؟ چی جواب میده دوستان؟ این بحثی که داریم الان میخوایم بکنیم، حالا تا چند روز طول بکشه تا نتیجه چی بشه، آیا فقط در عام خاص مطلق میاد؟ عتق رقبه، عتق رقبتن مؤمنه، یا این بحثا در عام خاص منبرج هم میاد، سل ولا تقصر بین صلات و قصر چه نسبتیه؟ عام خاص منبرج اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نه فساقا من هما لا تکرم الفساق، عام خاص منبرج. این هم آقا باید گوشی دستتون باشه. ببینیم این بحث فقط در عام خاصه، در مطلق و مقیدش نسبتش عام خاصه مطلقه یا عام خاص منبرج هم این بحثو داره، ثمرم خیلیه. اگر بگیم این فقط در عام خاص مطلق میاد که ظاهرش هم همینه دیگه، عام خاص منبرج میره تو باب تعارض دیگه، اصلا آقا صحبتی از نمیدونم حمل مطلق در مقید، البته دیگه مقید مطلق که نیست، مقید منبرج، حمل مطلق منبرج در مقید منبرج این طور میشه دیگه، این بحثا دیگه مطرح میشه دیگه. این هم آقا دستتون باشه تا ببینیم دیگران چه میکنن و ما چه کار باید بکنیم. و بالاخره خیلی طولش ندیم دوستان، گرچه لازم این بحثا رو در نظر بگیریم، مثلا یه سری بحثا در عموم داشتیم ما، خیلی از رفقا نبودن این وقت ما اینا رو بحث کردیم، برخی بودن، ولی بالاخره حالا تو کفایی که خواندید، تو اصول فقه که خواندید، بدونید که در عام و خاص یه بحثای مهم می‌داریم. مثلا اگر شبهه حکمیه پیدا کنیم، شبهه مفهومیه پیدا کنیم، شبهه مشتاقیه پیدا کنیم، شبهه موضوعیه، ندارن اونجا موضوعیه حکمیه، مشتاقیه مفهومیه، بله یه همچه تقسیمی غلط اونجا هست دیگه. اگر یک مثلا بحث شبهه آیا در مطلق و مقید میاد یا نمیاد، یه بحث دیگهی که داشتیم در عام و خاص تخصیص اکثر، یادتون نیست عام چقدر میتونه تخصیص بخوره؟ خب تقریبا همه میگفتن تخصیص اکثر جایز نیست، ما که یادتون باشه دوستان کردن گفتیم حتی تخصیص کثیر هم جایز نیست اگر جوری باشه که استهجان عرفی داشته باشه، ولو به اکثر هم نرسه، یک کسی 100 نفر رو حکم کنه بعد تا 40 نفر رو تا 50 نفر رو استثناء کنه برای دونه دونه، این مستحجن این قویه، ولو به اکثر هم نرسه. خب آیا اون بحثا در مطلق و مقید هم میاد یا نه؟ ممکنه بگید آره میاد دیگه، آره نداره، یه بزرگی مثل شیخ انصاری کم کسی نیست، واحد تعلف مخالفه، ایشون میگه تخصیص عام به اکثر که برسد جایز نیست، ولی تقیید مطلق بادا ما بادا، هر چه بادا باد اشکال نداره، فقط یکی تهش بمونه که سرش بیکلاه نباشه، ولی میتونید این مطلق بیارید بیارید برای مقاید کنید، مقاید کنید تخصیص بزنید در واقع، هی فرداش خارج کنید تا یه نفر تهش بماند. به هر حال ببینید بحث مهم نیست، اینم باید بالاخره مواردی پیش میاد. من یه شماره 7 هم زدم برای احتیاط که اگر یه وقت کسی ممکنه مثلا یه نکته جدیدی هم تو ذهن برسه که باید اون رو هم مد نظر. ببینید دوستان ما امروز کاری نکردیم، فقط در واقع یه سری درد رو پاشیدیم، گفتیم باید مواظب بود ببینیم این ها تو کلمات وجود داره یا نداره، اول تو کلمات میگردیم بعد هم میریم هرچی نبود یا لازمی خودمون بحث میکنیم. دوستان متوجه هم باشید گول نخورید، ما الان به ترتیب این بحثا بحث نمی کنیم، مثل بعضی جاهای دیگه که بحث اولی بحث دومی، چون نمیتونیم این کار بکنیم، مثلا کلام یه نفر رو فقط تقسیماته، چون این هیچ اثری نداره. ما الان در مسئله مطلق و مقید تو همین قسمت جمع بین مطلق و مقید، کلام 4-5 نفر از اعیان رو که یه نقطه داره، من حساب شدم انتخاب میکنم، کلماتی که یه نقطه داره بحث میکنیم. بعد شما ببینید چقدر به این بحثایی که ما لازم داریم اینها پرداختن، کدوماتون پرداختن و کدومها نپرداختن، این کار رو میخوایم بکنیم. فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم. خب شکی نیست که نوبت هم که باشه نوبت میرسد به شیخ انصاری دیگه که شیخ القوم از جهت این تحولات بعد، حالا دیگه صاحب سفول و میزای قومی و سید مرتضی و اینا رو ما دیگه بحث نمی کنیم، در حال یه مرحله میان جلو از شیخ انصاری کفایه هم که بحث شد از شیخ شروع میکنیم. امروز دوستان این مقدار از کلمات شیخ رو نقل میکنیم، فردا کلمات آقای نعیمی. و این هم بهتون بگم دوستان، ما چون داریم خلاصه میکنیم، الان شما کلمات شیخ رو تقریبا در یک صفحه و نیم میبینید، در حالی که بیش از 20 صفحه شیخ داره تو متاره. و من چقدر تلاش کردم این 21 صفحه رو تو یک صفحه و نیم تشبه کنم، قهرن مندمجم هست نوشته. خب مثالا رو حذف کردیم، بحث صور که ضرورت نداشته حذف کردیم، بحث انقلت قلت ها رو حذف کردیم که بشه. یا مثلا بحث فردا آقای نائینی چیزی حدود 9 صفحه ریف بحث کرده، باز ما تلاش کردیم در 2 صفحه کلمات ایشون رو. معمولا من شماره میزنم که شلوغ نشه، یه نقاط بکنیم چیز بکنیم. در حال دوستان اگه میبینید این مقدار متن مندمجه، نه که ناتوان بودیم ما از این که روشن بنویسیم، میخواستیم تلخیص بشه، چاره جز این نداریم دیگه. ببینیم آقا رئیس القوم و شیخ القوم چه کرده. شما چی جوره شما؟ اینجور معنا نکنیم نفس که کسا اینجور معنا نکرده. نفس یعنی انتفاع و انتهای عمد هو، این طور میگه عمد دلیل. خب فهمیدید همینه. من چون قوام بحث ما در مطلق و مقید به اینی که دو تا دلیل رسیده به ما، دو تا دلیل رسیده به ما، حالا این دو دلیل رو بیاییم حمله مطلق بر مقید کنیم یه راه، حمله بر جمع کنیم به افضل الافعال یه راه، حمله بر نفس کنیم بگیم اون در یه زمان بره این در یه اینم یه راه. یا من نگفتم حتی با اینکه میکنم توجیبان نگفتم واجب در واجب کنیم، دو تا واجب درست کنیم، اونم یه راه. اینه که در حال محل بحث ما شامل میشه، یعنی اگه فکر میکنه نفس از محل بحث خارجه اشتباس، اما اون تقریبی که شما از بحث من دارید درست تقریب کردید. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، فرمایش شیخ انصاری. خب میدونید حتما دیشبم پیشتون بوده، اگر اشتباه نکنم بله نوشته بوده دیگه نبوده، بله مطالعه کردید، ما به شما حسن زن داریم و جسارت میدونیم که گمان کنیم که شما دیشب مطالعه نکرد و شما قطعا به خودتون چنین جسارتی رو روا نمیدونید. ببینید ایشون میگه که خیلی ساده، از ساده شروع کنید تا ببینید چی میشه. آقا اگر مطلق و مقیدی آمد یه دفعه محکومون به متعدده، و ای کاش اینو نگفته بودیشون، نه این که اشکال داره ها، چون از محل بس خارج. خب اگر محکومون به متعدده، همون که میگفتیم تکلیف متعدده ها همونه، اگر تکلیف و محکومون به متعدده حتی در لحظ حتی در شد، خب این که بحث نداره. منظورشم از متعدد اینه که بگه مثلا فقیر رو بپوشان، بعدم بگه فقیر رو طعام بده، فقیر رو بپوشان فقیر هاشمی رو ببخشید، میگه یه فقیری رو طعام بده، بعدم میگه یه فقیر هاشمی رو بپوشان. مطلق و مقیده دیگه، اطعم فقیرا، بله، اکس و فقیرن هاشمی یا مقیده. ولی خب این چه ربطی به هم داره؟ اونجا محکومون به اطعامه، اونجا محکومون به پوشاندن. پس این که خداحافظی کنید از این الان از صحنه درش. بعضی وقتا هست که اصلا همینجا یه استثناء داره، ممکنه نوشته رو بخونید، مثلا گفته بشه که اعتق رقبه، اینجا محکوم به چیه؟ اتق دیگه، آزاد کردم، اعتق رقبه. از اون برم میگه لا یملک یا لا یملک رقبتن کافره، حرام است و اصلا نیشه کسی رقبه کافر رو مالک بشه. اینا به هم ربطی که نداره. رقبه آزاد کن، بگید آقا رقبه کافر حرامه کسی مالک بشه، نقل و انتقال بده، بخره، بفروشه، هیچ ربطی به هم نداره. ولی دقت کنید به هم ربط پیدا میکنه. ربطش اینه که وقتی گفت رقبه کافر رو مالک نمیشید، ملکیت بردار نیست، بهران انسان نمیتونه هم آزاد کنه، چون آزادی متوقفه بر لا اتقا الا فی ملک. به قول ایشون اعتق رقبه، میدونید باطنش چیه؟ اعتق رقبه باطنش اینه که املک رقبتن یا املک رقبتن و اعتقها، رقبه رو مالک شد آزاد کن، چون اتق بدون ملکیت نداریم. خب اگر یه جا بگه رقبه رو مالک شو و آزاد کن، یه جا بگه رقبه کافره رو نمیتونی مالک بشی، اینا به هم ارتباط برقرار میکنن، بله، میشن مطلق چی؟ مقید متنافی. رضا این شیخ بزرگوار با اون ذهن تیزش میگه اگر محکومون به متعدد باشه و هیچ ربطی به هم نداشته باشه و مثل این مثال نباشد، که هیچ چیزی از محل بحث خارج. خب اینو بذارید کنار. بعضی وقتا هست آقایون محکومون به متحده، یعنی همونی که در مطلق مورد حکم واقع شده و بهش تکلیف شده، همونم در مقید بهش تکلیف شده، ولی مثلا تعبیر ایشون اینه که موجباش فرق میکنه. مثل اینکه بگه امضا حرف فعتق یا فعتق فرق نمیکنه، رقبت هم اگر زهار کردی باید رقبه آزاد کنی تا همسرت بشه حلال. بعدا میگه ان قتلت، حتی نسخه های متاره داره، ان قلت، ظاهرا این قلت کذا میشه تو مثال فرضی، ولی حالا چه مثال فرضی بکنید، مثالی که واقعیت داره، شاید همون قتلته بوده که این نویسنده، من چون آزاد دارم بحث میکنم، اصلا مثالش هم این قتلته، این قتلته فاتق رقبتن مؤمنه، گفتن یه خفی مراجعه که نگید بی توجه بوده، نه ما با توجه اگرم چیزه، این قتلته فاتق رقبتن مؤمنه. خب اولا اینا مطلق و مقید هم میگه فاتق رقبه، فاتق رقبتن مؤمنه، ولی موجب ها فرق میکنه، یکی موجب زهاره، یک موجب قتله. خب بازم هیچ یعنی از محل بحث ما خارجه دیگه. آقا میماند جایی که محکومون به واحد باشه و موجب ها هم متحد باشه، مثل میگه این ظاهرته فاتق رقبه، باز بگه این ظاهرته فاتق رقبتن مؤمنه، یا اصلا موجب نداره، حالا همیشه که نباید موجب داشته باشه، بگه آقا روزه بگیر، بگه فلان روز روزه بگیر، بگه رقبه آزاد کن، بگه رقبه مؤمنه آزاد کن، هیچ موجبی هم نداره. و البته اینجا با هم درگیر میشن. بعد شروع میکنه دوستان دیگه اقسام و صور رو بیان میکنه. بازم حرف شیخ هرچی مطالعه بشه لازمه یه پیش مطالعه مجدد داشته باشید. انشاءالله فردا سریعتر از کنیم و بریم سراغ کلام مرحوم نائینی. بله.